بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شبیری، بحث حجیت ظواهر، دوی هفته 92.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از فراغ از اصل اثبات حجیت ظهور، تفصیلاتی در حجیت ظهور هست که باید مورد بحث قرار بگیره. یکی از این تفصیلات، تفصیل بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام هست. مرحوم شیخ تفصیل بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام رو از مرحوم ساقوانی نقل کرده، کلامی هم در آخر بحث از صاحب معالم آورده و احتمال داده ناظر به این تفصیل باشه. من تتبع نکردم که این بحث آیا سابقه داره یا نداره، ولی داشتم یه موقعی کلام عده شیخ طوسی رو میخوندم. در عده شیخ طوسی عبارتی دیدم جزء سرمنشأهای تفصیل بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام میتونه تلقی بشه. من عبارتش رو میخونم. تو عده جلد 1 صفحه 41 بحثی داره در مورد بیان و اینکه حقیقت بیان چیه و فلان اینها، اینکه بعضی چیزها به اصطلاح حقیقت لغوی است، بعضی چیزا حقیقت شرعی است، بعضی چیزا حقیقت عرفیه. اگر حقیقت عرفی داشته باشیم به حقیقت عرفی باید حمل کنیم، اگر حقیقت شرعی داشته باشیم باید به حقیقت شرعی نه حقیقت عرفی. و این بحثا رو مطرح میکنه. در ضمنش یه کلامی داره، میگه متى نقل الله تعالی او رسوله علیه و آله السلام اسما من اللغة الى الشرع وجب علیه ان یبینه لمن هو مخاطب به دون من لم یخاطب به لان من لیس بمخاطب به لا یجب بیانه له. تا آخر این عبارت که مطلبشو بیان فرمود. که این جزء سرمنشأهای همچی تفصیل بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام میتونه تلقی بشه. علی تقدیر مرحوم شیخ در رسائل این تفصیل رو اینجوری توضیح میدن، میگن که اصالت و ظهور بازگشت میکنه به اصالت عدم القرینه، به معنای حجیت ظن نوعی که از اصالت عدم قرینه ناشی میشه. سلام علیکم. عرض کنم واسه مرحوم شیخ میفهمند که اصالت و ظهور بازگشت میکنه به حجیت ظن نوعی یه حاصل از اصالت عدم قرینه و نسبت به مقصود بالافهام ظن نوعی حاصل میشه، ولی نسبت به غیر مقصود بالافهام ظن نوعی حاصل نمیشه، چون مقصود بالافهام اگر متکلم خلاف ظاهر اراده کرده باشه، یعنی از کلام متکلم خلاف ظاهر فهمیده باشه، این منحصر است در این که یا متکلم یا سامع غفلت کرده باشه، و غفلت نادر است و این خلاف اصل عقلایی هست. ولی در مورد غیر مقصود بالافهام، عوامل فهم خلاف ظاهر، یعنی قرار گرفتن مخاطب در خلاف مقصود متکلم، منحصر در غفلت نیست. احتمالات دیگه هم وجود داره که این احتمالات رو اصالت عدم الغفله دفع نمی کنه و اصالت عدم القرینه هم تا به اصالت عدم الغفله بازگشت نکنه زناور نیست و حجیت عقلاییه نباشه. بله، اگر کسی اصالت عدم القرینه رو حجیت تعبدی براش قائل باشه، خب میتونیم این تفصیل رو رد کنیم. ولی حجیت تعبدی اگر قائل نباشیم به منات حصول ظن نوعی از اصالت عدم القرینه باشه، نسبت به غیر مخاطب ظن نوعی حاصل نمیشه. تا اینجایی که فرمایش شیخ یک معنایی رو به ذهن انسان خطور میده که تو کلمات بعضی از آقایون دیگه هم مطرح شده، ولی عبارت‌های بعدی شیخ یک معنای دیگه ای رو میرسونه. اون اینه که این معنا به ذهن خطور میکنه که در مورد مقصود بالافهام، احتمال این که متکلم یه گونه ای صحبت کرده باشه که مقصود بالافهام نفهمه نیست، چون مقصود بالافهام نقض غرض پیش میاد. ولی در مورد غیر مقصود بالافهام ممکنه مخاطب به گونه ای صحبت کرده باشه، به قرینه خاصی اعتماد کرده باشه که اون قرینه خاص فقط برای مقصود بالافهام معلوم باشه، برای غیر مقصود بالافهام معلوم نباشه. پس بنابراین عرض کنم خدمت شما، میشه یه همچه تفصیل رو قائل شد. دافعی از احتمال اعتماد متکلم بر قرینه که فقط مقصود بالافهام متوجهش بشه نداره. ولی ادامه کلام شیخ یه جور دیگه است. ادامه کلام شیخ این هست که غیر مقصود بالافهام، که در واقع عمدتاً کسایی هستند که حاضر در مجلس تخاطب نیستن، یعنی ماها، برای اینکه اثبات ظهور کنیم یک اصلی باید در حقمون جاری بشه. اون اصل این هست که اگر قرینه‌ای وجود داشته باشد، اون قرینه بر ما مخفی نمی‌ماند نسبت به مخاطب، و مخاطب این مطلب مطرح نیست که قرینه برش مخفی بشه. مخاطب از تو قرینه ممکنه برش مخفی نمیشه، ولی نسبت به غیر مخاطب که ما هستیم، این که حتما اون قرینه‌ای که بین متکلم و مخاطب بوده حتما به ما هم منتقل شده باشد، ما دلیل نداریم. ممکنه این قرینه ها به ما منتقل نشده باشه. بنابراین تکیه کلام تو این بیانش بر عدم دلیل بر انتقال قرائن به نسل های بعدیه، که طبیعتا این تفصیل بینه مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام نیست. روح مطلب تفصیل بین کسانی که در اون مجلس تخاطب حاضر بودند و مجلس تخاطب حاضر نبودند.
حالا مقصود بالافهام باشه؟
بله، نه حالا اون بحث مقصود بالافهام هم بحث این هست که اون کسایی که در مجلس تخاطب حاضر هستند ولو مقصود بالافهام هم نباشند، این احتمال که مثلا اون قرینه برشون مخفی شده باشه، این اون منتفیه. یعنی این اون بیان قبلی که ما ابتدا هم به ذهنم میرسید و تو کلمات بعضی از آقایون هم هست، اون بیان این هست که ممکنه متکلم به یک قرینه اعتماد کرده باشه که فقط اون مخاطب هم مقصود بالافهام هم فهمیده باشه، غیر مقصود بالافهام نفهمیده باشه. ضرورتی نداره که متکلم کلامش رو به گونه ای بیان کنه که غیر مقصود بالافهام هم اون کلام رو بفهمه. این بیان این هست. ولی تقریب اگر این باشه که نه، فرق مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام، الو سلام علیکم، حال شما؟ من سر کلاس هستم. آره شما همین شماره جواب میدید؟ هنوز قبلا 20 و یعنی 8 و نیم شب بود، حالا اگر تغییر نکرده باشه. بله بله بچه جمعه. بله بله حالا مگه خداحافظ شو خیلی بود از مکه. عرض کنم خدمت شما، اگر اینجوری یعنی لحن تعبیرات میتونه مختلف تقریب کنیم. حالا باید دید که اینکه مرحوم شیخ خیلی درست توضیح ندادند که چرا بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام در اون اختفاء قرائن تفاوتش نکتش چیه. شاید اینجوری بخوان مطرح کنن که اگر متکلم به یک قرائن حالیه‌ای به اصطلاح اعتماد کرده باشه و ما اصلی نداریم که نفی کنه اعتماد متکلم رو بر قرائن حالیه، ممکنه بر یک قرائن حالیه‌ای اعتماد کرده باشه و اون قرائن حالیه به ما منتقل نشده باشه. حالا بعد صحبت میکنیم که آیا ما چجوری میتوانیم این قرائن حال اگر قرائن حالیه‌ای وجود داشته باشه اون رو نفی کنیم. این که رو قرائن حالیه تکیه میکنم به این خاطره که اگر قرینه مقالیه‌ای وجود داشته باشه، راویانی که روایت رو نقل میکنن ظهور حالشون این هست که شهادت سلبیه میدن که تمام ما له دخیل فی مراد المتکلم رو انتقال دادن.
متصل باشه
ولی چی؟
متصل باشه
چیه؟
متصل باشه از جهات دیگه.
حالا اجازه بدید ببینید، این احتمال میدم که مرحوم شیخ که تفصیل بین این تعبیر میکنه که ممکنه قرائنی باشه به ما منتقل نشده باشه، در واقع اینجوری بیانش باشه که اگر در واقع کلام به وسیله غیر مقصود بالافهام به ما منتقل شده باشه، ممکنه اون بنده خدایی که غیر مقصود بالافهام بوده اصلا اون قرینه رو متوجه نشده. قرینه مقالیه باشه خب باید متوجه بشه، اون خلف فرضه. ولی اگر قرینه حالیه باشه، قرینه حالیه رو مقصود بالافهام باید بفهمه، باید قرینه به گونه‌ای باشه که مقصود بالافهام اون رو متوجه بشه. اما غیر مقصود بالافهام اون ممکنه متوجه اون قرینه نشده باشه اصلا. یعنی باز این کلام شیخ هم اصلش این هست که علتی که بحث رو به این شکل مطرح میکنه، میخواد ثمره عملی بحث رو که نسبت به ما هست، ما که زمان صدور نبودیم، بحث اینه که
اون روایت، اون بنده خدایی که مقصود بالافهام روایت هست، اون مقصود بالافهام خب مطلب رو فهمیده. این روایت اگر به ما منتقل بشه، ممکنه اون راوی اصلا متوجه اون قرائن بین متکلم و مخاطب نشده باشه. ما دلیلی نداریم که اون راوی که این روایت رو نقل میکنه قرینه رو متوجه شده باشه، ممکنه قرینه رو متوجه نشده باشه. این کلام شیخ به اینجا برگرده که ولو تفصیلش به یه تعبیر آدم خیال میکنه بین مشافه و غیر مشافه میخواد فرق بگذاره، نه، ایشون بین مشافه و غیر مشافه نمیخواد فرق بذاره، همون بحث مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام رو میخواد فرق بگذاره. ولی انگیزش بر این هست که وقتی که یک شخصی مقصود بالافهام نیست و راوی میشه، اون ممکنه مطالب رو متوجه نشده باشه، در نتیجه برای ما هم که مقصود بالافهام نیستیم مطلب مخفی شده باشه. حالا صبر کنیم،
این مطلب دیگه هم میشه گفت. اگر ما مثلا مقصود بالافهام نباشیم، این کسی که متکلم صحبت میکنه قرائنی که به ما برسه رو لازم نیست بیان کنه، اما اگر ما مقصود بالافهام بشیم به قرائنی اتکا میکنه که معمولا ذکر بشه برای ما، قرائن حالیه که شاید ذکر کنه شاید نکنه،
اشکال نداره که ما اگر مقصود بس اون طرف قضیه است. بنابراین اگر ما مقصود بالافهام باشیم، باید کلام به گونه‌ای باشه که برای ما هم قابل فهم باشه. بحث سر این هست که اگر شخصی مقصود بالافهام نباشه ولی مشافه باشه، آیا اون رو این کلام ناظر به نفی او هست یا نفی او نیست؟ خب علی تقدیر مرحوم شیخ بعد پاسخ میده که من این مطلب درست نیست و ادله حجیت اصالت الظهور من السیرت العقلائیه و سیرت المتشرعیه و احادیثی که ازش استفاده میشه که خبر ظهورات حجت هست، همه اینها اختصاص نداره به مقصود بالافهام، مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام و همه اینها رو شامل میشه و بحث رو تو اون وادی میکشند و که اثبات کنن که حجیت ظهور اختصاص مقصود بالافهام نداره و مفصل بحثایی میکنن که حالا من نمیخوام وارد تفصیل کلام مرحوم شیخ بشم.
ایشون فقط قرائن حالی نمیگن، قرائن منفصله هم ذکر میکنن تو کلامشون. مرحوم شیخ قرائن منفصله باشن که نقل نشه، صرف قرائن حالی نمیگن.
بله، بعد قرائن منفصله هم تو کلام مرحوم شیخ هم هست که ممکنه قرائن منفصله به ما منتقل نشده باشه. بله، عرض کنم خدمت زیجود شما، این کلام مرحوم شیخ محصلش تو تقریبه، حالا اینو یادم رفت این مطلب رو بگم، یه نکته ای رو هم اضافه میکنه در تقریب این تفصیل، میگه که ما در صورتی میتوانیم به ظواهر تمسک کنیم که عادت عقلایی به این نحو باشه که ما اگر تفحص از قرینه بکنیم، چه قرینه متصله چه قرینه منفصله، حتما به اون قرینه میرسیم. نسبت و اگر ما مقصود بالافهام باشیم این مطلب همینجوره، ولی اگر ما مقصود بالافهام نباشیم، این که حتما به اون قرینه میرسیم این واضح نیست که به چه وجه به اون قرینه میرسیم، که بازم باید بازگشت به این مطلب بدیم که راویان ممکنه به اون قرینه منفصله متوجه نشده باشن و چون مقصود بالافهام ما نیستیم، ضرورتی نداره که حتما کلام با فرض اینه که با این کلام نخواسته افهام ما رو بکنه، نسبت به خود مخاطب هم قرینه منفصله متوجه قرینه منفصله شده، قرینه منفصله رو منتقل کرده. ممکنه راوی اصلا همون کلام رو منتقل کرده باشه، ولی اینکه حتما قرینه منفصله حتما به دست ما میرسه، این که نه دلیل ما نداره. خب اینجا توجه بفرمایید، بنابراین شیخ تکیهش یعنی سبک بحثی که مرحوم شیخ داره با سبک بحثی که مرحوم آقای ناینی، آقای خویی و بعد آقای صدر و اینها دارن متفاوته. اونا بحث رو عمدتا روی این کنه بردن که نمیدونم این نکته‌ای که مرحوم شیخ روش تکیه میکنه که بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام در اختفاء قرینه فرق هست، این خیلی رو نخش نرفتن که بررسی کنن که چرا اصلا شیخ بین اینا فرق میگذاره و آیا این فرق درست هست یا فرق درست نیست. بله اون مطلبی که مرحوم شیخ داره در پاسخ همه این آقایون دارن که سیره عقلا و سیره متشرع و امثال اینها بر عرض کنم این هست که به ظواهر تمسک میکنن. حالا اجازه بدید من تصور میکنم، ببینید من فکر میکنم که در اصالت و ظهور، اصالت و ظهور عرض کردیم بازگشت میکنه به یک سری اصول عدمیهی که نافی احتمالات اراده خلاف ظاهر هست. ممکنه متکلم غفلت کرده باشه، اصل عدم غفلته. ممکنه متکلم متوجه معنای ظاهری کلام نباشه، اصل توجه متکلمه. ممکنه متکلم تعمد الغای خلاف ظاهر داشته باشه، اصل. یه سری اصول عدمیهی هست که هر یک از این اصلها احتمالی از احتمالاتی که منشأ میشه که متکلم، ما احتمال بدیم متکلم خلاف معنای ظاهری اراده کرده رو نفی میکنه. خب بحث سر این هست که منشأ این اصول چیه؟ این لب اون اصول چیه؟ یه موقع این اصول رو ما به اینجا برمیگردونیم. اصل این هست که متکلم وظیفه خودش رو بداند و به وظیفه خودش عمل کند. اصل وظیفه شناسی و عمل به وظیفه متکلم هست. اگر به این تقریب بکنید که مرحوم شیخ خیلی جا میگه یجب علیه ان یتکلم به نحو یفی بالمقصود، وجوب، بحث وجوب، چیزی که واجب هست و وظیفه متکلم هست، آیا اصل این هست که متکلم وظیفه شناس است و وظیفه عمل میکنه؟ این باشه، خب تفصیل بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام واضحه. خب متکلم وظیفه نداره که به گونه‌ای صحبت کنه که غیر مقصود بالافهام مقصودش کلامشو بفهمم، نه، همچی وظیفه‌ای نداره. ولی به نظر میرسه که اون اصل الزاماً بر پایه وظیفه شناسی یا عمل به وظیفه نیست. این یکی از نکاتش بحث وظیفه شناسی هست، ولی تمام نکاتش این نیست. یه نکتهش اصالت عرفیت المتکلم هست. تو جلسات قبلا اشاره کردیم اصل اینه که متکلم عرفی است، یعنی اینکه غفلت کرده باشه، اینکه متوجه نباشه به مراد، به مدلول عرفی کلام، اینکه تعمد بر خلاف ظاهر داشته باشه، اینکه اعتماد کرده باشه بر یک قرینه خاصه، اینا همه خلاف عرفه. حتی اینکه یک اصطلاح خاصی بین متکلم و مقصود بالافهام باشه، این نادر هست که این پیش میاد که با اصطلاحات خاص صحبت میکنن. بله در یه فضای خاصی ممکن اینجور باشه، فضای فرض کن امنیتی باشه، فضای نمیدونم جاسوس میخوان چیز کنن اینجوری، یعنی اینجور چیزهایی که فضای تقیه آمیز اگر باشه، اون فضاهایی که بنا نیست که به اصطلاح مستقیم و افهام مقصود به با شفافیت بیان بشه. الان به تناسب یه روایتی دیدم، یک راوی میگه امام صادق علیه السلام به من یک مالی دادن، گفتن که تو این مال رو به اصطلاحات پیشت باشه و چی کنه و اینها، باش تجارت کنه. من تجارت کردم و فرمودن اصل مال، یعنی امان بش قرض دادن، اون تجارت کرد، اصل مال باقی مونده بود. این وصیت میکنه که این اصل مال که این مقدار هست پیش من هست، این برای ابو موسی است، لابو موسی اندی فلان مقدار مال، به نظرم میگه عبدالله ابن سنان یعرف ذلک، این که ابو موسی کنیه معروف امام صادق علیه السلام ابو موسی نیست، ابو عبدالله. ابو موسی تعبیر کردن این یه کنیه ویژه است که هیچ در واقع کلام رو به نحو رمزی صحبت کرده، رمزگشاش هم تو کلام گفته که مراد از این ابو موسی کیه، به کی مراجعه کن، که اگر احیانا این به دست چیزها رسید این وصیت نامه اصلا بنابر ابهامه، بنابر عدم شفافیت هست، یا همون وصیتی که دو جلسه قبل وصیت امام صادق که عرض کردم، اون بنا هست که خیلی مطلب درست شفاف بیان نشه. ولی خب اینا هست، ولی متعارف نیست اینجور صحبت کردن. صحبت های در یه شرایط ویژه‌ای هست که صحبت ها رو به این گونه مطرح میکنن. خب حالا ثبت کنید. بنابراین اصل این مطلب که به گونه ای صحبت کرده باشند، به گونه ای صحبت کرده باشند که اصلاً غیر مقصود بالافهامی که مشافه هم هست متوجه نشده باشه، اون خلاف قاعده عقلاییه. یعنی اصل عقلایی این هست که کلام بر اساس یک اصطلاح خاص و به گونه رمزواری صحبت نشه. یعنی اصل به جهت وظیفه شناسی و عمل متکلم به وظیفه نیست، اصل به خاطر عرفیت متکلم هست. خب اگر این باشه، این نمیتونیم با این بیان تفصیل بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام قرار بدیم. اما این نکته که ممکنه متکلم اعتماد کرده باشه به یک قرائن حالیه‌ای که آیا اصلی داریم بگه این قرائن حالیه به ما منتقل شده یا نشده. بحث این هست که این قرینه حالیه رو یه موقعی قرینه حالیه‌ای هست که قفلت نوعیه از قرینیتش وجود داره، تأثیر داره، ولی اینکه این ظهور به جهت تأثیر اون قرینه هست قفلت نوعیه هست. اینجا نه اصل عقلایی داریم که اون مقصود بالافهام توجه به قرینیت این داره، نه غیر مقصود بالافهام. هیچ کس اصل عقلایی نداریم که اون مقصود بالافهام یا غیر مقصود بالافهام متوجه قرینیت اون قرینه شده باشن. اگر نه، یک قرینه حالیه‌ای هست که قرینیتش رو افراد میفهمن که این ظهور به دلیل تأثیر این قرینه حالیه است. حالا چه مقصود بالافهام باشه چه غیر مقصود بالافهام باشه، اونها بنا این هست که راوی تمام ماله دخلون فی اقتناس المراد من کلام المراد رو نقل کنه. حالا چه مقصود بالافهام باشه چه غیر مقصود بالافهام باشه،
اون قرائنه حالیه که این سری معبودات شبانه باشه بین متکلم و مقصود بالافهام.
خب بحث این هست که بحث اینه که نه به یه سری نه بحث سر همین هست. این صحبت رمزگونه است. افراد صحبت هایی که میکنن صحبت های متعارفی که اشخاص هست بر اساس یک صحبت هایی نمیکنن که کسی دیگه نفهمه. این همون میخوام بگم، این که اعتماد کنه به گونه‌ای که دیگران نفهمن، این به خصوص در جایی که یک مقصوده یک کسی دیگه هم شنونده قضیه. ببینید دو گونه هست، یه موقعی هست که دو نفر دارن با هم دیگه حرف میزنن، من قایمکی دارم حرفای اینا رو گوش میکنم، یه موقع این هست، یه موقع هست نه توی مجلس عمومیه، یک مثلا الان مرجع تقلیدی هست یه نفر میاد سوالی ازش میکنه، اون مرجع تقلید جوابشو میده. این که بگیم این جواب رو به گونه متعارفن میگه که فقط مخاطب بشنوه، نه، به گونه میگه چه مخاطب چه غیر مخاطب همه، ولو مقصود بالافهامش این طرف باشه، متعارفن به گونه صحبت نمیکند که مثلا غیر یعنی مشافهین که مقصود به افهام نیستن اونها رو متوجه نشن. خب حالا این مطلب عرض کنم خدمت شما، حالا یه ریزکاری هایی توی این بحث هست که ما سابقا گفتیم که این احتمال که اعتماد شده باشه به یک قرائن حالیه عامه، این احتمال رو با ادله‌ای که ما رو امر میکنه به اینکه به کتاب و سنت مراجعه کنید، با این ادله نفی میشه. حالا این نفی این ادله که مرحوم شیخ هم تو همین بحث بهش اشاره میکنه، آیا معناش این هست که با وجودی که ما مقصود بالافهام نیستیم از روایات معصومین، معصوم کلامش رو ظواهرش رو برای ما که غیر مقصود بالافهام هستیم اونها رو حجت دونسته از این بابه، یا از این باب هست که ما اطمینان به این ارجاعات اطمینان میاره که اصلا معصوم علیه السلام به قرائن خاصه اعتماد نمی کرده، به قرائن خاصه اعتماد نمی کرده، یا از این باب که مقصود بالافهام همه انسان ها هستند، مثل کتب مؤلفه که مقصود بالافهامش یک شخص خاصی نیست، کل من نظر الی مقصود بالافهام هستند، که علامات معصومین هم اینجوری بگیم که مقصود بالافهام کل من سمع هذا الکتاب بلا واسطه او مع الواسطه، مراد یه همچی مقصود بالافهام. علی تقدیر حالا نحوش رو خیلی که در واقع صغرای مقصود به افهام بودن رو در حق ما تمام میکنه، یا اختصاص حجیت ظواهر به مقصود به افهام رو اثبات میکنه. علی تقدیر اون ثمره ای که آقایون برش میخواستن متفرع کنن، اون ثمره رو با سیره متشرعه بر رجوع به کتاب، که فرض اینه که مراد به رجوع به ظواهرشه، یا رجوع به سنت که فرض اینه که رجوع به احادیث، که فرض اینه که رجوع به ظواهر اون احادیث هست، اینها رو با اون ما ممکنه نفی کنیم. حالا نحوش حالا این صغرای مقصود به افهام رو محقق میکنه یا کبراش رو تعمیم میده، اون حالا خیلی مهم نیست در این بحث. اجازه بدید، البته یه نکته اینجا هست، اون نکته رو مرحوم حاج شیخ تو حاشیه دورر بهش اشاره کرده، من هم به ذهنم رسیده بود دیدم ایشون هم اشاره میکنه، اون اینه که ببینید یه موقعی هست که احتمال ما شک داریم که متکلم اعتماد کرده باشد بر قرائن مخصوصه بین خودش و مخاطب، یه موقع اینجوری هست، یه موقعی نه اماره‌ای وجود داره که اون اماره ظن نوعی میاره که متکلم اعتماد میکنه، اعتماد کرده به یک قرائن خاصه ای، جایی که ظن نوعی بر ابتناع کلام، بر اصطلاح خاص، بر یک طریق محاوره خاص باشه. در اینجاها مشکل هست ما اصالت الظهور رو نسبت به غیر مقصود به افهام هم حجت بدیم، و همچنین من این رو بخوام زعیم میکنم در جاهایی که اماره نوعیه در شخص مورد نیست، ولی در نوع اون موارد، در نوع اون صنف خاص، اعتماد بر قرائن، قرائن خاصه بین متکلم و مخاطب خیلی طبیعیه. مثلا نامه هایی که در مقام جنگ بین یک فرمانده و فرمانده که تو جبهه هست با چیزش نوشته می شده، این نامه ها اصلا بنای بر حالت رمزگشایی، نمیخوایم بگیم ما الان زن داریم که این نامه خاصم اونجوری هستا، یعنی فضای حاکم بر یه سری چیزها، فضای حاکم بر مکاتبات زمان جنگ، فضای حاکم بر چیزهای امنیتی، فضای حاکم بر محیط های تقیامیز امثال اینها، این فضاها فضاهایی هست که اغلا اعتماد در اینجور موارد احتمال عرفیت متکلم رو، اصالت عرفیت متکلم رو جاری نمی کنن. چون زمینه غیر عرفی بودن، زمینه اعتماد بر یک قرائن خاصه وجود داره. و اگر مثلا ما فرض کنید که بدانیم که متکلم بنای بر اخفا داشته، بنای بر اخفا داشته، یا اماره‌ای بر این که میخواد اخفا کنه، یا در فضایی هست که اخفا درش طبیعی هست، در اینجا به نظرم مشکل هست که ما در مورد غیر مقصود بالافهام مطلب رو تمام کنیم. مثلا اخباری ها که انما یعرف القرآن من خطبه، ممکنه ادعاشون این باشه که اصلا قرآن رو خداوند قرارش بر این بوده که افراد نفهمن، بناش رو درست یا نادرست اون چیز هست که بحث کنیم، مبناشون این باشه که بنای بر قرآن عدم افهام مقصود به نفسه باشه، میخواد مقصود رو با توجه به تفسیر اهل بیت و امثال اینها فهمیده بشه. خب معنیش اینه که اگر یه جایی تفسیر وارد نشد حجت نیست، چون بنابر اخفاه، بنابر اخفا هست. ولی بحث سر این هست که در متعارف موارد تا وقتی که این بنابر اخفا یا اینکه زمینه زمینه اخفا هست فراهم نباشه به اصل چیز
تن میاد.
چی؟
اگر که در مورد قرآن
اینجوری باشه، نه خلف مقصود بالافهام، نه هم مقصود بالافهام باشه هم غرض بر اخفاش باشه، این که نمیشه که مقصود بالافهام نقض غرضه، نقض غرض
سخن باز تفسیر به هر حال
نه، هر کسی که مقصود بالافهام هست، اگر مقصود بالافهام هست به همون نحوی که مقصود بالافهام هست باید فهمیده بشه دیگه. ما در مورد اونا میگن ما مقصود بالافهام قرآن نیستیم، ولی مقصود بالافهام روایت هستیم. مقصود بالافهام اگر قرار باشه که از یه طرف مقصود بالافهام باشیم، از یه طرف دیگه غرض تعلق گرفته باشه به اخفا، این که نمیشه که غرضین متضادین در نفس متکلم جمع شده باشه. اینه که به نظر میسه یه همچی مواردی رو میشه یه تفصیلی در مورد مقصود بالافهام قائل شد، ولی خب متعارف موارد اینجور نیست. یه نکته دیگر هم اینجا در پایان این بحث عرض بکنم، اون اینه که یک نکته‌ای توی فرمایشات مرحوم ها شیخ هست، تو کلام آقای خویی و مرحوم آقای روحانی و مرحوم آقای صدر و بزرگان دیگه که خدا همشون رحمت کنه بهش اشاره شده، اون اینه که اینا فرمودن که این تفسیری که شما قائل شدید خیلی تفسیر ثمره‌داری نیست، چون مثلا روایات رو ولو ما مستقیما مخاطب روایت نباشیم، ولی مخاطب اولی که این روایت رو برای ما نقل میکنه، فرض کنید که زراره این روایت رو از امام صادق شنیده، زراره مقصود بالافهام از خبر امام صادق، بعد زراره اینو برای محمد مسلم نقل میکنه، محمد مسلم مقصود بالافهام بر زراره است، بعد محمد مسلم این رو بر شخص بعدی نقل میکنه، مقصود بالافهام و شخص دیگه است، تا میرسه به کتب، به کتب هم که رسید کتب مقصود بالافهامش کل من ینظر فی هست، که ما هم مقصود بالافهام از کتب هم هستیم. پس بنابراین این بحث هیچ ثمره عملی نداره. ولی این مطلب به این شکل باید یه مقداری یه مقدار اخص از مده هاست. اولا در مورد قرآن مجید این بیان نمیاد، چون کسانی که قرآن رو نقل میکنن بنای نقل خود لفظ قرآن رو دارن، این که بخوان نقل کنن به اصطلاح قرائن مکتنفی به کلام، قرائن حالیه، قرائن منفصله کلام رو، حتی قرائن متصله که از قرآن نیست، اون بنا نیست. حالی قرآن، قاری قرآن فقط میخواد الفاظ قرآن رو نقل کنه. پس بنابراین این که میگید این شخصی که قرآن رو برای شخص بعدی میگه مقصود بالافهامش فهمش، نه، اون مقصود نشونه که الفاظ وحی رو منتقل کنه، اما چیزهایی که دخالت داره در الفاظ وحی همچین مقصود بالافهامش افهاده این معنا نیست. این در مورد قرآن. پس بنابراین اینی که اخباری ها از بحث، چون بحث مقصود بالافهام دو گروه ازش استفاده کردن این تفسیر، یکی اخباری ها در بحث حجیت کتاب هست، یکی میرزای قمی در بحث حجیت سنت هست که ازش میخواد نتیجه بگیره انسداد باب علم رو، بگه ما چیز نیستیم. نسبت به این بیان برای نفی قول اخباری ها که اصلا به درد نمیخوره، اما بعد در مورد کلام میرزای قمی هم باید تفصیل قائل شد. اون اینه که یه موقع راوی کلام همون مقصود بالافهامه، گاهی قد راوی کلام غیر مقصود بالافهامه. ببینید مثلا گاهی قد ما میگیم که زراره سوالی رو از امام صادق پرسیده، ابو بصیر که تو مجلس بوده اون سوال رو نقل کرده، انا ابی بصیر قال سأل زراره ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضر. اگر ما مقصود بالافهام رو زراره بدانیم، یه موقع هست میگید که شما نه، در اینجور موارد مقصود بالافهام هم زراره هست هم ابو بصیر، که او در واقع اون یه خلاف این تقریبه. این تقریب میخواد بگه که مجرد این که مقصود بالافهام سائله، این باعث نمیشه که ما نتونیم به روایات تمسک کنیم، چون پاسخش اینه که این در صورتی است که اون خود مقصود بالافهام راوی روایت برای غیر باشه. ولی اگر مقصود بالافهام راویه برای غیر نباشه این مطلب نمیاد. البته غالبا روایات ما به وسیله هم سائلین نقل شدن، غالبا اینجوریه، ولی خب روایاتی که به وسیله غیر سائلین هم نقل شدن کم نیست. بنابراین اینجور نیست که بشه به طور کامل کلام میرزای قمی رو با این بیان گفت بی ثمره است.
آقایونی که میگن بی ثمره هست، این تفصیل شما تفصیل بین مشابه و غیر مشابه رو میگن بی ثمره هست یا تفصیل
بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام؟ حالا مقصود تفصیل بین مقصود بالافهام، حالا اینو اجازه بدید من همین میخوام توضیح بدم. مرحوم آقای صدر این تقریبی رو که تو کلامات آقایون وارد شده، این تقریب رو در ادامه یه مطلب دیگه ای آورده، اینجوری گفته، گفته که این کلام شما تفصیل بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام رو نتیجه نمیده، تفصیل بین حاضر مجلس تخاطب و غیر حاضر مجلس تخاطب رو تفصیل میده، که اگر یه همچی چیزی هم باشه دیگه بی ثمره میشه. این رو ذیل این بیان آورده که لازمه این مطلب این نیست که بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام فرق بگذاری، باید بین حاضر مجلس تخاطب و غیر حاضر مجلس تخاطب فرق بگذارید. و این حاضر مجلس تخاطب همون بالاخره چه سائل باشه چه کس دیگه باشه، او هست که روایت رو نقل کرده دیگه. بنابراین تو این اشکالی که ما مطرح میکنیم به کلام آقای صدر وارد نیست، ولی اصل این مطلب که تو کلامات آیون دیگه وارد شده به این شکلی که مرحوم آقای صدر بیان میکنن نیامده، به اون شکل دیگر وارد شده. اون در واقع اشکالشون اخص از مدعاست و به طور کامل نمیتواند کلام میرزای قمی رو نفی کنه. محصل عرض ما این هست که در جاهایی که اماره نوع عقلا براشون زن هست که اون خصوص اون مورد بر اساس اصطلاح خاصی بین مخاطب و متکلم استوار هست، اونجا اصالت ظهور برای غیر مخاطب غیر مقصود بالافهام حجت نیست. همچنین در فضاهایی که تو اون فضاها اعتماد بر اصطلاح خاص شایع هست، در اونجاها هم اصالت ظهور برای غیر مقصود بالافهام حجت نیست. ولی جاهایی که شک داشته باشیم که آیا متکلم اعتماد کرده است بر قرینه خاصی و فضا هم فضای اعتماد نوعی بر قرائن اختصاصی نیست، در اونجاها به نظر میرسه اگر ما ظهور حجت بدانیم باید مطلقا حجت بدانیم. و من هنوز در حالا یه کلمه بگم من این بحث رو تموم کنم، رو مبنای حاجه‌ها که بحث رو به اطمینان ظواهر اطمینانی رو فقط حجت میدونن، یا اگر ما با دلیل انسداد صغیر ظن قوی رو حجت دونستیم، هر یک از این بیانات بحث تفصیل بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام باید بازگشت بکنه بحث صغروی که آیا در حق غیر مقصود بالافهام اطمینان حاصل میشود. این در جایی که برای مقصود بالافهام اطمینان حاصل میشه، برای غیر مقصود بالافهام هم اطمینان حاصل میشه و نمیشه، یا اگر بر او ظن قوی حاصل میشه، برای غیر مقصود بالافهام هم ظن قوی حاصل میشه یا نمیشه. و ممکنه اینجا تفصیل واجی باشه، چون همون نکته ای که سبب میشه که احتمال، ما یقین نداریم که متکلم اعتماد نکرده باشد بر یک اصطلاح خاص، احتمال اعتماد متکلم بر اصطلاح خاص میتواند منشأ بشود که چیزی که ذاتاً اطمینان بخش هست برای مخاطب، برای مقصود بالافهام، برای غیر مقصود بالافهام اطمینان بخش نباشه، یا اونی که برای مقصود بالافهام ظن قوی میاره برای غیر مقصود بالافهام ظن قوی نیاره. بنابراین بنابر مبنای حاج آقا یا بنابر حجیت ظن قوی در باب ظهورات، به نظر من راحت تر بشود این تفسیر رو پذیرفت.
اگه ظن نوعی هم بگیم، اگه شیخ نمیگفت که ظن نوعی حاصل نمیشه،
نه چون بیانی که ما کردیم معنیش اینه که ظن نوعی حاصل هم میشه. حالا این یادم رفت روش تکیه بکنم، اینجور نیست که ظن دفع ظن نوعی فقط به اصالت عدم الغفله است. اصل همین است که متکلم، یعنی نوعا متکلمین مثل دیگران حرف میزنند. اینکه متکلمین بر اساس یک اصطلاح خاصی صحبت بکنه خلاف غلبه است. غلبه فقط در نفی غفلت نیست، غلبه در نفی اعتماد متکلم بر قرائن مختصه بین خود و متکلم و مخاطب و مقصود بالافهام هست. اون ظن نوعی رو که مرحوم شیخ کنه میگه که فقط ظن نوعی اصالت عدم الغفله رو اثبات میکنه، نه اینجور نیست. غفلت ظن نوعی برخلافش هست، اعتماد به قرائن اختصاصی هم ظن نوعی برخلافش هست. قرار زمان این نکته است که اگر بحث رو به ظن نوعی نکشونیم، ظن نوع موارد، ظن در خصوص این مورد برای نوع مردم بگیم، یا اطمینان نوع مردم در خصوص مورد، نفس این که محتمل است متکلم اعتماد کرده باشد بر قرائن اختصاصی، این احتمال خلافه مثلا قاعده. فرض اینه که ما ظهور رو از باب اونا قبول نداریم، یعنی یه موقعی هست ما ظهور رو قبول میکنیم، میگیم اون احتمالات نفی میشه که ما میخواستیم بگیم بعید نیست همینجور باشه. خب هیچ، همون بحثایی است که تا حالا مطرح میکنیم. اگر نه، ما گفتیم که عقلا یا اطمینان رو معتبر میدارن و در مواردی که دستشون از اطمینان کوتاه میشه به انسداد صغیر ظن نوعی رو، ظن نوع مردم در خصوص مورد رو معتبر میدونستن، اینجا میشود بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام تفصیل شد. بگیم در مورد مقصود بالافهام اطمینان بخش هست و در مورد غیر مقصود بالافهام اطمینان بخش نیست، یعنی دیگه اینم تفصیل میتونه قابل توجهی باشه که، یعنی تفصیل بی ربطی نیست. بنابراین به نظرم میرسه که بنابر مبنای حاج آقا این تفصیل وجیه تره. بازم نمیخوام، این البته بستگی داره که واقعا آیا احتمال اعتماد بر قرائن خاصه اینقدر قوی باشه که جلوی اطمینان رو بگیره، جلوی ظن قوی رو بگیره. من تصورم این نیست که خیلی این اونچنان قوی باشه که بشه جلوی اطمینان رو بگیره، ولی خب دیگه این یه جنبه تتبعی هست که چه مقدار آدم احتمال این که ائمه معصومین اعتماد کرده باشن بر قرائن خاصه رو خلاصه بتونه نفی کنه. خب ما دیگه انشالله، من این آخرین جلسه قبل از حج هست، انشالله خداحافظی میکنم از دوستان و نایب الوزیر هستیم از دوستان، انشالله هرچی کم و کسری داشته باشیم ببخشید. و دوستان این بحث ما بعد از تعطیلات بحث حجیت ظواهر قرآنی رو بحث میکنیم، این بحث مرحوم شیخ در رسائل مفصل بحث کرده، مرحوم آقای صدر مفصل بحث کردن، اینا رو ملاحظه بفرمایید. ما انشالله بعد از تعطیلات اون بحث رو دنبال میکنیم. ما همین به همین سبکی که ملاحظه میفرمایید دیگه، نمیخوایم خیلی وارد تک تک فرمایشات آقایون بشیم، سعی میکنیم اون چکیده مجموع فرمایشات رو در اینجا مطرح کنیم. احیانا حرفایی که ما میزنیم خیلیش هم الهام گرفته از فرمایشات آیون هست، ولی چون در یک قالب گاهی قد ممکنه متفاوت هست، من دیگه منابعش رو ذکر نمی کنم که مثلا این کدوم کشه از چه فرمایشی گرفته شده یا همسایی اینا، مگر یه جایی صریحا یک حرف رو از یکی از بزرگان عکس کرده باشیم که خب ذکر میکنم، ولی خیلی از حرفایی که ما ممکنه تو این جلسات مطرح کنیم الهام بخش ما همین فرمایشات بزرگان هست. این رو به صورت یک قرینه عام می‌عرض بکنیم که بعداً اگر نظیر عرایض ما رو تو فرمایشات آقایون دیدید بر ما خورده نگیرید که چرا به اون آقایون نسبت ندادی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله محمد.
الله الله.